فعالیتی میکنید در روستا؟
ما تو زمینه بسته‌بندی و نگهداری مواد کشاورزی از جمله خرما فعالیت میکنم.
یعنی کارگاه تولیدی دارین در روستا؟
بله بله، تولید بسته‌بندی خرما.
چند نفر توی کارگاهتون مشغول به کارن؟
الان فاز اولیه که الان کار انجام میدم حدود 20 نفری هستن. آره.
زیر مجموعه شما میشن؟
نه، آره هستن.
خب
بزن ور زیر مجموعه داریم که توی زمینه بسته‌بندی و نگهداری خرما فعالیت انجام.
صنایع تبدیلی هم داریم؟
نه، فقط بسته.
یعنی فقط خرما رو بسته‌بندی می‌کنید و به کجاها می‌فرستید؟
مصرف داخلی داریم و صادرات خارج از
صادرات هم به کجا؟
افغانستان، پاکستان.
مشکلاتی هم داریم در این حوزه؟
فقط بحث سرمایه درگردش.
سرمایه درگردش. تسهیلات باید بتونید بشه.
تسهیلات که تو فصل برداشتش که مواد اولیه بتونیم از کشاورز بگیریم، بتونیم بسته‌بندی بکنیم و کشورهای همسایه هم جمله افغانستان، پاکستان صادر کنیم.
اگر تسهیلات بیشتری به شما داده بشه، امکان اشتغال بیشتر برای روستاییان توکل‌آباد وجود داره؟
قاعدتاً.
فکر می‌کنید چند نفر مشغول به کار بکنید؟
ما الان تو
تا الان 20 نفر.
دقیقاً 20 نفر تا میتونید تا 50 نفر.
تا 50 نفر.
50 نفر.
متشکرم از شما جناب آقای مسعود احمدی از اهالی محترم روستای توکل‌آباد در بخش مرکزی قلعه گنج استان کرمان.
سفر امروز ما به روستای توکل‌آباد در شهرستان قلعه گنج. قلعه گنج شهری در استان کرمان و در جنوب شرقی ایرانه. از اونجایی که قلعه گنج در گذشته به کلات گنج معروف بوده و بعضی از طوایف این منطقه به کلات گنجی معروف هستند، می توان چنین پنداشت که مردم این نواحی در گذشته صاحب قنات‌ها، گنج‌ها، نعمت‌ها و آبادانی‌های فراوان بودند. همطور که از اسمش هم پیداست، سرزمین حاصلخیز و پردرآمدیه و در اون کشت انواع محصولات گرمسیری متداوله. قلعه گنج منطقه‌ای هست دارای آب و هوای نیمه مرطوب و اقلیم بیابانی و در سالهای اخیر به علت کاهش بارندگی شاهد خشکسالی هم بوده. شما اگر از اهالی روستاهای شهرستان قلعه گنج هستید، سامانه پیامکی 30,36,37 رو فراموش نکنید. اینجا روستای ماست. همراهان برنامه روستای ما، سفر امروز ما به شهرستان قلعه گنج در استان کرمان هست، روستای توکل‌آباد که صحبت‌های جناب آقای احمدی رو شنیدیم. ایشون در خصوص ظرفیت‌هایی که خود روستا داره صحبت کردن و مشکل اصلیشون هم میگفتن تأمین سرمایه در گردش، یعنی نیاز به حمایت‌های تسهیلاتی دارن برای اینکه بتونن بالاخره اشتغال زایی ایجاد بکنن در روستای توکل‌آباد. آقای مهندس یوسف هاشمی در خدمتشون هستیم، کارشناس ارشد آموزش و ترویج کشاورزی، که درباره شهرستان قلعه گنج، محیط جغرافیاییش، ظرفیت‌هایی که این شهرستان و روستاهای این شهرستان به ویژه روستای توکل‌آباد میتونه داشته باشه. آقای مهندس سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
منم عرض سلام دارم خدمت شما، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. خب قلعه گنج آقای مهندس هاشمی و روستای توکل‌آباد، فکر میکنم استان کرمان به ویژه روستاهای استان کرمان تو این سالهای اخیر با کم آبی بسیار زیادی مواجهن.
بله، خیلی زیاد.
و واقعا دیگه باید اینجا تغییر الگوی کشت یکی از مسائل بسیار مهم باشه. چی کار میشه براشون کرد؟
قلعه گنج یا حالا بگیم استان کرمان جز استانهایی است که در واقع خشک است، یعنی استانهایی است که کمابی در کل کشور رو ما داریم، قبول داریم، ولی در اونجا خب کویر و در واقع خشکسالی خیلی بیشتر است.
بله،
بایستی الگوی کش در اونجا اجباری بشه، باید محصولاتی باشه که در واقع آب کمتر نیاز داشته باشه، در عوض بهره‌وری بالاتر بیشتر و در واقع حالا بگیم اگه صادرات میم ارزاوری بیشتر. خب کرمان، رفسنجان و استانهایی که در واقع دمونهاشی هستن و شهرستانها در تولید محصول پسته که از محصولات باغبانی است بسیار مشهور هست، بهترین پسته رو دارن و خب باز پسته به کم آبی مقاوم هست و بسیار محصول مهمی است برای صادرات، به شرطی که ما در واقع فراوری محصول و صنایع در کنارش تبدیلی هم داشته باشیم خیلی بیشتر و بهتر. و در واقع مخصوصا موضوعی که چندی است که مطرح شده و باعث بهش دقت کنیم، کش در فضاهای بسته است. ما وقتی فضای بسته رو در واقع کش داریم یا فضای گلخانه‌ای، صرفه‌جویی در آب میشه تا 1/10.
بله،
یعنی 10 برابر شما به جای که در فضای باز آب مصرف میکنی در فضای گلخانه میشه 1/10. کاهش آب زیرزمینی و فرونشست در خیلی از جا، مثلا همین تهران، همدان و همون جا هم داریم و سطح آب بسیار نشست کرده، این خیلی خطرناک است.
بله،
برای من این بهترین آلترناتیو و جایگزین کشتای فضای بسته و گلخانه. افزایش تولید در واحد سطح رو داریم 15 برابر فضای آزاد ما میتونیم تولید کنیم. اگر 2 کیلو خیار رو تولید میکنیم در فضای آزاد، برابر اون 30 کیلو رو میتونیم تولید کنیم، زمینی که 35% فضای کمتری میخواد نسبت به آزاد.
درسته. روستاهایی که مثلا در استان کرمان هستن، در همین شهرستان قلعه گنج، اکثرشون مشکل کمابی رو دارن، درسته؟
بله بله.
مهندس، یعنی باید برن به سمت کش در فضای بسته.
بله، ضمن این که کیفیت محصول رو میبریم بالا، اراضی که غیر قابل کشت هست سخت از لحاظ کش با سیستم هایدروپونیک کشت میشه، ضمن این که ما در واقع شرایط محیطی رو بهتر کنترل میکنیم، اشتغال زایی بیشتر میشه، شما هر هکتار 10 نفر اشتغال زایی انجام میشه در فضای بسته که امروز در واقع به عنوان یک موزل هست، امکان استفاده از تکنیک های جدید، کشت های طبقاتی در فضای بسته هست، در فضای باز نیست، و بهره‌وری که تا 12 برابر ما افزایش پیدا میکنه. همه اینا دلایل نشون میده که شما فضای بسته ضمن این که در هر جای ایران عالی است، در کرمان واجب هست.
بله،
در قلعه گنج یا در جایی که در واقع کمابی بسیار زیاده و خشکسالی بارندگی در حد خیلی پایین هست، حتما اجباری بایستی باشه تا بتونیم هم تولید رو بریم بالا و هم بتونیم در واقع با شرایط هم سازگار باشیم.
یه کار دیگه هم که دارن در روستاهای استان کرمان میکنن، البته خب پسته کرمان که خب خیلی معروفه، ولی همچنان در روستاهای مثل روستاهای قلعه گنج و روستای توکل آباد این پسته کاری هم رواج داره آقای مهندس؟
بله، در فضایی که در واقع حالا باشه که برای کش و مکانهایی باشه حتما کش میشه، ولی خب میتونیم بگیم که قاطبه کشت ما در کشور و در سطح زیاد در همون استان‌ها هست، کرمان و حالا در رفسنجان، به دلیل اینکه دیگه اونجا پسته‌کاری از قدیم الایام بوده.
بله،
اما اگر فضایی باشه که مخصوص در واقع مناسب باشه برای کشت پسته که خودشون هم در واقع واقف هستن، میتونه کش بشه و واریتای بسیار مقاوم، واریتایی که خیلی مقاوم به خشکی هستن و واریتای پربازده و پرمحصول که از همونجا و از دیگر جاها میتونن در واقع بیارن و کشت کنن.
الان اگه بخوایم مثلا یه مقایسه بکنیم، بگیم که مثلا توی روستایی مثل روستای توکل آباد که الان واقعا خشکسالی هم هست، آبم ندارن، بخوایم سودشون رو در نظر بگیریم آقای مهندس، ارزش افزودهشو، گلخانه‌ای بیان مثلا بیان رو کشت گلخانه‌ای یا بیان مثلا رو همین پسته، کدومش ارزش افزودهش بهتره؟
ببینید، این سوالی است که در واقع نسبی است پاسخ بهش، بخاطر اینکه قابل قیاس نیست. اجاتی که پسته کاری باید در فضای خوب باز باشه.
بله،
فضایی است که میگیم حالا 5 هکتار 6 هکتار 4 هکتار قطعا ارزاوری و ارزشش بالاست و خوبه، اما شما فضای بسته رو وقتی مقایسه میکنید، کشتای طبقاتی دارید، محصول بیشتری میتونید بدید، آب کمتر مصرف میکنید، بهره وری بیشتری دارید، قطعا اگر مقایسه محصول نباشه، مقایسه فقط درآمد باشه، قطعا بیشتره.
یعنی گلخانه بیشتره.
بله، در فضای بسته ما ضمن اینکه سود زیاد داریم از لحاظ اینکه مصرف آب کمتر میشه، مثلا حتی همین سبزی معمولی رو که کش در فضای باز میکنن و میزان کلی آب مصرف میکنن برای شستنش که گلی هست،
بله،
در فضای بسته دیگه گلی نمیشه. همه اینا رو حساب کنیم، یک دهم مصرف آب حساب کنیم، خب محصولی که بعد تنوع کش، شما اونجا فقط پسته میکارید، اینجا میتونید انواع سبزی و محصولات صیفی بکارید. از توت فرنگی هست، انواع فلفل ها هست، کلان فلفل هایی که مثلا روسیه الان فلفلی که از ما میخواد در سرنگ میگه اگه قرمز باشه در اولویت اول من میخوام.
چقدر جاله.
بله فلفل قرمز رو بیشتر مصرف میکنن تا سبز و نارنجی. خب ما اگه بگم فلفل، خیار، توت فرنگی، گوجه فرنگی، مثلا گوجه هایی که گوجه گیلاسی یا همون به اصطلاح چری هست کشت میشه و انواع سیفیجات که الان شما هر محصول بگی در فضای بسته احتمال کشتش هست، خب قابل قیاس با پسته نیست، پسته یک محصوله فقط. هرچند ما میگیم هر چیزی جای خود دارد، اما شما وقتی که مثلا یک فضای یک هکتار یا پسته میکاری درآمدش اصلا نمیشه مقایسه کرد همون یک هکتار رو گلخانه بزنی، به خاطر اینکه انواع تنوع محصول و تعدد محصول و چند بار و طول سال میشه استفاده کرد قابل قیاس نیست.
بله خب خیلی متشکرم. میدونم که خیلی از شنوندگان عزیزمون به ویژه اونهایی که در استانهای کم آب کشورمون هستن، در روستاهای کم آب هستن مثل روستاهای شهرستان قلعه گنج در استان کرمان یا روستای توکل آباد، سوالاتشون برای ما میرسه آقای مهندس. میخوان ببینن که خب سعی کردن فضایی رو برای خودشون فراهم بکنن برای کشت گلخانه، یا مثلا حالا ترجیح دادن یه قسمتی رو هم به کشت پسته اختصاص بدن، دیگه چه کاری میتونن بکنن برای اشتغال زایی در روستاشون؟ چون شهرستان قلعه گنج الان یه چند سالی هست که یه سری از نهادهای حمایتی هم دارن روش کار میکنن که بتونن شرایط رو برای اهالی روستاها فراهم بکنن، شرایط آبادانی رو که نخوان مهاجرت بکنن، مشکلات حاشیه نشینی و اتفاقات دیگه براشون پیش بیاد. غیر از این کاری که شما الان فرمودید دیگه چی کار میشه کرد برای روستاهایی مثل روستای توکل آباد؟
بله اولا که من عرض کنم که خب بستگی داره، پتانسیلی که در اونجا هست به عنوان مثلا صنایع دستی خودش میتونه کمک کنه، صنایعی که از قدیم الایام در قالب اون دانش بومی در واقع نسل به نسل گشته، شاید به هر حال انواع بافتنی ها، انواع مثلا خود فرش، مثلا خود فرش کرمان به عنوان یک برند هست که
بله.
اما ما توصیه میکنیم در دنیای کنونی و در حال حاضر که با کمبود آب هستیم، برای اشتغال زایی بیشتر، برای کارآفرینی از انواع به اصطلاح نوعش و برای درآمد بیشتر و برای اینکه بیکاری، مهاجرت، تمام این موضوعات ما کاسته کنیم، بهترین در واقع آلترناتیو و بهترین گزینه همین فضای بسته است. به شرطی که علمی باشه، به شرطی که ما گلخانه ها که میزیم بساس دانش روز باشه. از لحاظ انرژی، اتلاف انرژی، خیلی از گلخانه های ما الان وقتی بررسی میکنی محصول خوب میده، تولید خوب میده، ولی ضایعات و اتلاف انرژی بسیار زیاده، چون در سازه، همون آموزشی که عرض کردم، در ایجاد سازه مشکلاتی داشتن و اشکالاتی داشتن که انرژی رو اتلاف میده. و الا اگر این کار ما بکنیم، شما حساب کنید در گلخانه انواع سبزیجات، شما سبزیایی مثل که به هر حال تربچه، نخود فرنگی، چغنده، انواع اسفناج، خیار، گوجه فرنگی، انواع فلفل که عرض کردم، گیشنیز، ریحون، شاهی، انواع سبزیجات هست، کدو و به اصطلاح برگ چغندر و چغندر، مرکبات، شما لیمو در خود همونجا، لیمو، پرتقال، انگور، توت فرنگی، هلو، فلفل و تمشک. ببینید شما تمشک رو که به عنوان یک محصولی است که به عنوان وحشی ما میایم مثلا در نوع خودش و رشد وحشی میبینیم و استفاده میکنن، تمشک رو در گلخونه هم میتونیم فضای بسته. خب این تنوع محصول و صدها نوع محصول رو میتونیم در گلخونه فضای بسته کش بدیم، از اون طرف میتونه درآمد چقدر باشه، ارزآوری چقدر باشه، سود چقدر باشه، اشتغال زایی چقدر باشه و بیکاری هم چقدر کم بشه، تا اینکه ما بریم صرفا به یک حالا بگیم که مرمانسا این هنر دستی اونجا هست، بله برای زنده کردنش خوبه، اما اینکه در درآمدزایی بخوایم کار کنیم و کمک کنیم به سیستم مخصوصا کم آبی، به نظر من بهترین گزینه همین توسعه در واقع کشت فضایی بسته است.
نباید هزینه خیلی زیادی هم داشته باشه، درسته آقای مهندس؟
ببینید ما هزینه ها رو بله فرق میکنه، یه فردی هست میگه آقا من 5 هکتار میخوام گلخونه بزنم، 10 هکتار میخوام بزنم، ولی ما گلخونه در مقیاس کوچک هم داریم، یعنی الان ما گلخونه های کوچک که حمایت هم میشه 1000 متر 1200 متر 1000 متر که میگم در واقع یک دهم
میتونه مثلا هکتار هست، هزینه هاش رو در بیاره،
بله،
کمک
بله،
کنه به اشتغال روستایی.
بله به خاطر اینکه وقتی در فضای کوچک شما شروع میکنی، خب درآمد وقتی بره بالا میتونی این فضای شما که اگر 1000 متر هست در مرتبه بعدی میتونی به 1500 2000 متر و به سال افزایش بدی. این که میگم در استطاع و در توانایی فرد است، اما قابل انجام هست. شما حساب کنید ما اگر یک شعاری بود که اگر حمایت بشه از فضاهای کوچک، حتی در دامداری ها ما مثال میزنیم، دامداری کوچک، جمع جبری تمام دامداری های در کشور جمع بکنی و حمایت کنی و خوب مدیریت کنی، خیلی شاید بیشتر از این باشه که بگیم آقا 4 تا گاوداری صنعتی بزنیم.
عجب.
در ظاهر شما میگید گاوداری صنعتی مثلا خیلی زیاده، 7000 راس 4000 راس، اما یه گاوداری سنتی مثلا 20 راس داره، 30 راس. این اگه حمایت بشه همین ذره ها، اول حمایت خوب یه مدیریت جامع باشه، خیلی اثرت بیشتره و فرد توانایی رو این رو داره که تعطیلش نکنه و نره بفروش دام خودش.
آفرین. خیلی نکته خوبی رو اشاره کردید آقای مهندس. دست شما درد نکنه. خیلی متشکرم از حضور آقای مهندس یوسف هاشمی، کارشناس ارشد آموزش و ترویج کشاورزی. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما. تندرست باشید.
خب سفر امروز ما به شهرستان قلعه‌گنج و روستای توکل‌آباد بود. در صحبتهایی که با جناب آقای مهندس هاشمی داشتیم به این نتیجه رسیدیم که وقتی یک روستا، یک شهرستانی با مشکل کم آبی مواجه میشه، حتما باید تغییر الگوی کش رو مد نظر قرار بده. همطور که فرمودن کش در فضای بسته یکی از موضوعات اینه که میتونه مورد توجه قرار بگیره. همچنین افزایش کشت در حوزه باغداری هم میتونه به سمت کشت پسته بره، با توجه به اینکه خود کرمان هم این ظرفیت رو داره. ما همچنان در برنامه روستای ما در خصوص مشکلات و توانمندی های مناطق مختلف روستایی با شما صحبت میکنیم و همه تلاشمون هم این هست که برای مشکلاتی که به ویژه از لحاظ اقلیمی برای مناطق مختلف روستایی پیش میاد راهکار پیدا کنیم، با کمک و بهره‌گیری از کارشناسان حوزه ترویج و کشاورزی. اگر شما شهرستان قلعه‌گنج رو بشناسید میدونید که به دلیل نبود هیچ گونه معادن و کارخانجات و مراکز مهم اقتصادی در این شهرستان و روستاهای اطرافش، عمده مردم به کشاورزی و دامداری مشغولن. البته در سالهای اخیر اتفاقات خوبی داره در روستاهای این شهرستان میفته و یه سری از کارخانه های صنعتی در قالب صنایع کوچک و متوسط هم دارن اونجا فعالیت میکنن. شما هم میتونید با سامانه پیامکی 3036-37 در برنامه ما مشارکت داشته باشید و مشکلات و توانمندی های روستای خودتون رو به ما بگید، مثل شماره 914-80-758. گفته سلام، رضایی هستم از روستای بیرق شهرستان خلخال. بنده جهت خرید تراکتور به بانک کشاورزی مراجعه کردم که بابت ضمانت از بنده سند ساختمان شهری خواستند که بنده نداشتم. لطفاً در این مورد به من کمک کنید. شنوندگان عزیز و همراهان ارجمند برنامه روستای ما، روستای ما با هدف شناخت ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مناطق مختلف روستایی تقدیم شما میشه. از ظرفیت‌هایی که در حوزه کشاورزی و باغداری و دامپروری هست صحبت میکنیم، از ظرفیت‌های پرورش زنبور عسل، پرورش ماکیان صحبت میکنیم. میدونیم که توانمند سازی مردم روستا علاوه بر افزایش اشتغال و رونق تولید میتونه کمک بزرگی به تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بکنه. این توانمندسازی هم با آموزش صورت میگیره. با اینکه ما مردم روستا، حالا اونهایی که به ویژه در روستا دارن فعالیت میکنن، علاوه بر این که به فکر کسب درآمد هستیم، ببینیم که از چه راهی میتونیم درآمد پایدار رو برای خودمون و اهالی روستا فراهم بکنیم. خیلی از جوانهای تحصیل کرده ما خودشون رغبت دارن به نوآوری و روشهای نوین کشاورزی و دامداری. این خودش میتونه پتانسیلی باشه، ظرفیتی باشه برای اینکه این جوانها بتونن از این نوآوری استفاده بکنن در کشاورزی روستایی، در دامداری روستایی، که خودش میشه همون تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی. یعنی بیایم هم از تجربیات عزیزانمون در روستا، کسانی که سالهای سال کشاورزی و دامپروری رو انجام دادن استفاده بکنیم، هم دانش رو هم چاشنی اون بکنیم، مطمئناً موفق تر خواهیم بود. هدف این برنامه هم همینه. تو حوزه‌های مختلف اگر قرار هست در حوزه گردشگری کار بکنیم، باید بدونیم که گردشگری خودش یک صنعت سالم و پاک هست و نقش مؤثری داره در توسعه روستاها. یه سری روستاها هستن خودشون روستای هدف گردشگری هستن، جاذبه های تاریخی دارن، جاذبه های طبیعی دارن، جاذبه های مذهبی دارن، همون گردشگری مذهبی که ما دربارش خیلی وقتا تو این برنامه صحبت کردیم. اینها همه میتونه جایگزین اقتصاد نفتی بشه، میتونه کمک بکنه به آبادانی روستاها در سراسر کشور عزیزمون ایران. ممنون میشیم شما هموطنان خوبم هم اگر صحبتی در این باره دارید، اگه پیشنهادی درباره برنامه روستای ما دارید، به سامانه پیامکی 30036-37 پیشنهادهاتون رو ارسال بکنید. شاید یه ایده شما در روستای خودتون به کار بستید، دیدید این ایده جواب داده، شاید بتونه کمک بکنه به سایر هموطنان عزیزمون در روستاهای دیگه و اونها هم صاحب شغل بشن، صاحب درآمد بشن. تجربیاتتون هم با ما در میون بگذارید، حتی مشکلاتی که سر راه کسب و کارهای روستایی براتون به وجود اومده. ممنونم که انقدر این برنامه رو با دقت گوش میکنید. انشالله که موفق باشید. خداوند یار و نگهدار شما.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی اقتصاد.
اقتصاد در نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و هزاران درود به شما شنونده های همیشگی رادیو اقتصاد، خوش اومدید. الان میخواییم با موضوع اقتصاد در کتاب گرانسنگ نهج البلاغه شما رو مهمان کنیم. یه وقتایی خیلی دلمون تنگ میشه برای عبارتها، جمله‌ها و کلمه‌های ارزشمندی که تک تک گلواژه‌های اونها ما رو کمک میکنه که در زندگی موفق باشیم، انسان‌هایی باشیم که پر از حکمت حرف بزنیم و پر از هدف و باز هم حکمت عمل بکنیم. با شما هستیم با افتخار و خوش آمدید. علاوه بر مجموعه خطبه ها و کلمه های قصار در کتاب نهج البلاغه که از قول حضرت مولا علی ابن ابی طالب علیه السلام عنوان شده توسط سید رضی رحمت الله علیه، نامه های خیلی خیلی ارزشمندی هم از ایشان به یادگار گذاشته شده که هر کدامشون دستورالعملی است که عیناً میتونه همین حالا در زندگی خود ما کاربرد داشته باشه. امروز در مورد نامه 51 نهج البلاغه با هم گفتگو می‌کنیم. اما نامه 51 موضوع خیلی خیلی مهمی داره. در کنار همه موضوعاتی که در کل نامه ها آمده، موضوع خراجگزاران، کارگزاران کسب و دریافت خراج، یا بهتر بگم دریافت کننده های مالیات، خیلی خیلی ظریف و دقیق توسط مولا علی ابن ابی طالب علیه السلام عنوان شده. حتما این برنامه رو گوش کنید و هرگز پیشنهاد میکنم که از دست ندید. رفتار و اخلاقی که یک دریافت کننده مالیاتی داره، یک ممیز مالیاتی میتونه از کسانی اخذ بکنه و نشان بده که اونها در حقیقت حقوقی بر مردم دارن و اونها باید برن به سراغ کسانی که مالیات به اموالشون تعلق میگیره و با یک رفتاری کاملا انسانی و اسلامی از اونها مالیات رو دریافت بکنند، در این نامه به روشنی بیان شده در کنار برخی از موضوعاتی که به اونها مالیات تعلق می‌گیره. اساساً زندگی امروز ما بدون مالیات معنا و مفهومی نداره و همه حکومت‌ها برای گذران زندگی خودشون ناگزیر از دریافت مالیات هستن. چقدر زیبا پای صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای کثیری خواهیم نشست، استاد محترم حوزه و دانشگاه، نویسنده و محقق، و از کتاب گرانسنگ نهج البلاغه ورقی رو برگزیدیم و انتخاب کردیم که نامه 51 رو برای ما بازگو خواهند کرد. حاجای کثیری سلام و درود بر شما، خیلی متشکرم، خوش اومدین به برنامه خودتون.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و بزرگوار و همراه برنامه اقتصاد در نهج البلاغه. نامه 51 از کتاب شریف نهج البلاغه است، نامه‌ای که امیرالمومنین علیه السلام خطاب به عاملان اون حضرت که به شهرها و مناطق مختلف می‌رفتند برای دریافت خراج و مالیات حکومتی. یکی از مهمترین بخش‌ها در مسائل اقتصادی و اجتماعی افرادی هستند که قرار است به قانون عمل بکنند. ما اگر بهترین قوانین رو تدوین بکنیم، بهترین قوانین رو تصویب بکنیم، بهترین قوانین رو بنویسیم، اما افرادی که میخوان به اون قوانین عمل بکنند،